رادیو فرداست.
ساعت شد 8 بامداد. من کیوان حسینی میزبان شما در برنامه صبحانه با خبر امروز. درود میفرستم به شما یه بار دیگه و صبح بخیر میگم به شما اگر هم اکنون شنونده رادیو فردا شدید. برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه بهتون بگم در این نیم ساعت آینده چه گزارشایی رو میتونیم بشنویم و چه ترانه‌ای رو قراره بشنویم، یه سر دیگه میزنیم به مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. شاهین بشیری برای سومین بار در این برنامه در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت به رغم اینکه تحریم‌های بین‌المللی به ایران آسیب‌های اقتصادی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته از تهران را به توقف برنامه اتمی‌اش ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیت المقدس اورشلیم گفت حکومت ایران با مشکلات اقتصادی مواجه است، اما هنوز 1 میلی‌متر از برنامه اتمی خود عقب ننشسته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق موفقیت بغداد در میزبانی نشست اتحادیه عرب را تبریک گفت. آقای اوباما همچنین از اینکه عراق موفق شده است نقش خود را به عنوان یک کشور مستقل در منطقه تثبیت کند ابراز خوشنودی کرد. در بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شده آمده است که آقای اوباما از شرکت نوری المالکی در گفتگوی این هفته با رئیس جمهوری عراق برای حل مشکلات موجود میان بلوک‌های قدرت در این کشور حمایت می‌کند. میت رامنی یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری موفق شد با پیروزی در ایالت‌های واشنگتن و مریلند موقعیت خود را در برابر رقیبانش مستحکم‌تر کند. در این انتخابات که روز سه‌شنبه برگزار شد، هنوز نتیجه شمارش آرای ایالت ویسکانسین منظور نشده است. ریک سنتوروم، رقیب سرسخت آقای رامنی، با وجود یک رشته از شکست‌های پیاپی گفته که همچنان مصمم به ادامه مبارزات انتخاباتی است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران خطاب به دولت سوریه توصیه کرد که وقت آن رسیده تا نیروهای خارجی دخیل در آشوب‌های سوریه گوشمالی شوند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه از قول مسعود جزائری نوشت ارتجاع عرب و سایر کشورهایی که در ناآرامی‌های سوریه نقش داشتند باید تنبیه شوند. پالایشگاه بزرگ هلنیک پترولیوم یونان خرید نفت خام ایران از ماه جاری میلادی را به دلیل مشکلات بانکی معامله با ایران به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام با نزدیک شدن موعد اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران شامل تحریم بانک مرکزی و خرید نفت از 12 خرداد آغاز می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه خبر داد که شرکت خودروسازی هیوندای بدون سر و صدا همکاری‌های گسترده خود با ایران از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و فروش را متوقف کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، این شرکت خودروسازی کره جنوبی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، این تصمیم را اتخاذ کرده است. رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام خبر تعلیق فعالیت‌های واحد آکسفورد این دانشگاه از قطع حقوق مهدی هاشمی خبر داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، فرهاد دانشجو عصر روز چهارشنبه در حاشیه دیدار با آیت الله سبحانی از مراجع تقلید شیعه در قم گفت واحد دانشگاه آزاد اسلامی در شهر آکسفورد واحدی است که نه دانشجویی داشته و نه فعالیتی انجام می‌داد. رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی همچنین گفت دولت بریتانیا به دلیل تحریم‌های حساب این دانشگاه را بست و در نتیجه مأموریت همه افرادی که آنجا بودند از جمله آقای مهدی هاشمی لغو شده و به ایران برمی‌گردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدیم. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 دقیقه گزارشی خواهیم شنید درباره اینکه یونان خرید نفت رو از ایران متوقف میکنه و همچنین سری خواهیم زد به سوریه و آخرین تحولات در ارتباط با بحران در این کشور و گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که در اون از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی هم گفته شده، در این باره هم گزارش خواهیم داشت و یه ترانه بسیار شنیدنی از محسن نامجو و البته پارانویای توماج تاهباز. اول از همه درباره تحریم ایران، یونان خرید نفت از ایران رو در ماه جاری میلادی به کلی متوقف کرد. با تحریم خرید نفت از ایران، فروشندگان روسیه، عراق و عربستان سعودی جای خالی شرکت ملی نفت ایران رو در کشور یونان پر می‌کنند. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
بزرگترین پالایشگاه یونان هلنیک پترولیوم 3 ماه پیش از آغاز تاریخ رسمی اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی خرید نفت ایران را به کلی متوقف کرده و در حال حاضر نفت سنگین منطقه اورال روسیه را جایگزین آن ساخته است. به گفته یک مقام پالایشگاه هلنیک، از ماه می آینده خرید نفت از عربستان سعودی و عراق نیز در برنامه پالایشگاه قرار دارد. یونان که با دشواری‌های مالی دست به گریبان است، می‌کوشید خرید نفت از ایران را ادامه دهد، چرا که جمهوری اسلامی امتیازهای فراوانی در اختیارشان قرار می‌داد، ولی دشواری‌های بانکی مانع از ادامه این همکاری شد. یونانی‌ها می‌گویند که هیچ بانکی در اتحادیه اروپا حاضر به داد و ستد با بانک‌های ایرانی نیست. عملیات بانکی مربوط به ایران پیش از این توسط بانک‌های ترکیه صورت می‌گرفت، ولی اکنون بانک‌های اروپایی واسطه‌گری بانک‌های ترکیه را هم نمی‌پذیرند. به گزارش رویترز، یکی از مقام‌های بزرگترین پالایشگاه یونان گفته است که خرید نفت از ایران در آینده قابل پیش‌بینی هم عملی به نظر نمی‌رسد. او گفت اگر در آینده چنین خریدی میسر شود، صرفاً برای محترم شمردن اصل اجرای قرارداد پیشین و آن هم به میزان بسیار کم خواهد بود. تاریخ رسمی آغاز تحریم نفتی ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا 11 تیر ماه آینده است، ولی اعمال تحریم‌ها از مدتی پیش آغاز شده و این در حالی است که ایالات متحده نیز بران است تا دایره تحریم‌ها را گسترده‌تر و زمینه معامله احتمالی با بانک مرکزی ایران را تنگ‌تر کند. دولت آمریکا اخیراً معافیت‌هایی را برای ژاپن و 10 کشور عضو اتحادیه اروپا و از آن جمله یونان را در رابطه با خرید نفت ایران اعلام داشت. یونان امیدوار بود که این معافیت دشواری معامله با جمهوری اسلامی را برطرف خواهد کرد، ولی در عمل چنین نشد، چرا که بانک‌ها ترجیح می‌دهند از داد و ستد مالی در رابطه با دولت ایران خودداری ورزند تا از گرفتاری‌های بعدی در امان باشند. آژانس بین‌المللی انرژی که 27 کشور صنعتی غرب در آن عضویت دارند، چندی پیش اعلام کرد که از تیر ماه آینده به بعد میزان صادرات نفت ایران احتمالاً تا 50% کاهش خواهد یافت. در این میان علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی دولت تلویحاً سخنان قاسم رستمی وزیر نفت را رد کرد و گفت که تحریم‌ها را نباید دست کم گرفت. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته بود که تحریم علیه صنعت نفت ایران شکست خورده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید آمریکا، بریتانیا و کشورهای خارجی حامی اپوزیسیون سوریه به دلیل به آشوب کشیدن این کشور باید مجازات شوند. کشورهای اروپایی، عرب و ترکیه شورای ملی سوریه را به عنوان نماینده مردم سوریه به رسمیت شناخته و کشورهای عربی خلیج فارس هم اعلام کردند که میلیون‌ها دلار به این شورا کمک خواهند کرد. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
سخنگوی کوفی انان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ناظران سازمان ملل متحد ظرف 48 ساعت آینده به دمشق خواهند رفت. احمد فوزی با اعلام این خبر گفت که این ناظران به سوریه می روند تا بر روند آتش بس و اجرای طرح صلح کوفی انان نظارت داشته باشند. کوفی انان روز دوشنبه اعلام کرد که دولت سوریه با اجرای طرح صلح او موافقت کرده و از شورای امنیت خواست 10 آوریل، یعنی 22 فروردین ماه را به عنوان مهلتی برای برقراری آتش بس و اجرای بخشی از این طرح تعیین کند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، پذیرفته که طرح صلح کوفی انان را اجرا کند به شرط آنکه مخالفان هم به آتش بس پایبند باشند. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد هم در این باره گفت
Every single act that is not in line.
دولت سوریه متحد است، اما این طرح موفق نخواهد بود مگر اینکه همه طرف‌ها به اجرای آن متحد باشند. ما انتظار داریم که آقای عنان و اعضای شورای امنیت چنین تعهدی را از مخالفان بگیرند.
اما سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با اعلام اینکه ممکن است این بار هم بشار اسد به تعهداتش پایبند نباشد گفت
We have seen over the course of the last many months promises made.
آنچه در ماه‌های قبل شاهدش بودیم گسترش کشتار خشونت و شکستن قول‌ها و تعهدات بود و همین تجربیات باعث شک و تردید و نگرانی ما شده که شاید در روزهای آینده هم به جای کاهش خشونت در سوریه باز شاهد تشدید خشونت‌ها باشیم.
طرح صلح پیشنهادی کوفی آنان شامل آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات حکومت و مخالفان، تضمین دسترسی کمک‌های انسان دوستانه به مناطق بحرانی و خروج سربازهای دولتی از شهرها و روستاهاست. جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که همچنان به حمایتش از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تمام طرح‌های به گفته او توطئه آمیز دشمنان به شکست انجامیده و ایران با تمام توانش از دولت سوریه به رهبری بشار اسد حمایت می‌کند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم خطاب به دولت سوریه گفته که وقت آن است که نیروهای خارجی دخیل در آشوبهای سوریه گوشمالی شوند. در همین حال ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت
ما یک پیام سیاسی داریم برای تمام کسانی که هنوز هم از اقدامات خشونت‌آمیز حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. افرادی که در هر نقطه از جهان مرتکب جنایت می‌شوند، باید بدانند که عدالت آنها را پیدا خواهد کرد.
بنابر آخرین گزارش سازمان ملل متحد از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه یعنی از یک سال پیش تا کنون بیش از 9000 نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در ادامه صبحانه با خبر امروز یک گزارش دیگه خواهیم شنید درباره حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران، اما قبل از اون گزارش ترانه‌ای داریم که از محسن نامجو براتون انتخاب کردم از آخرین آلبومش، آلبوم الکی که سال گذشته در زمستون سال 1390 منتشر شد. از این آلبوم آهنگ آن من از دور رو میشنویم که بر روی شعری از مولوی ساخته شده.
Come on. دار من از تو هی نکشیدش جار من از تو هی ندریدش آف و جنانش آف روانش سرخی سیبش سبزی بیدش یار من از تو هی نکشیدش جان من از تو هی ندریدش آف و جنانش آف روانش سرخی سیبش سبزی بیدش یار من از تو هی نکشیدش جان من از تو هی ندریدش آف و جنانش آف روانش سرخی سیبش سبزی بیدش
از محسن نامجو، خواننده ناماشنای موسیقی مستقل فارسی از آلبوم الکی که به تازگی منتشر شده. و ما وقتی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گزارش خود از نقض حقوق دیگر باشان جنسی هم گفت، بار دیگر موضوع وضعیت این گروه از شهروندان در کانون توجه گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت. در این میان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم توضیحات تازه‌ای را ارائه داد. دیگر باشان جنسی در ایران در چه شرایطی به سر می‌برند؟ این پرسشی است که فهیمه خضر حیدری در گزارش خود کوشیده به آن پاسخ دهد.
نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران. دو جنسیتی‌ها در ایران از آزادی و حقوق شهروندی برخوردار نیستند. این موضوعی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران مطرح می‌کند. در واکنش به همین بخش از گزارش آقای احمد شهید، وزارت بهداشت ایران از رعایت حقوق پزشکی دو جنسیتی‌ها در ایران می‌گوید. وزارت بهداشت می‌گوید افراد دو جنسیتی در چارچوب قانون از حقوق لازم پزشکی برای تغییر وضعیت جنسیتی خود در ایران برخوردار دارند. و آنچه از سوی گزارشگر حقوق بشر مطرح شده نه تنها صحت ندارد بلکه کذب محض است. اما چیزی که از آن به عنوان نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران یاد می‌شود، تنها مربوط به دو جنسیتی ها نیست، حمید پرنیان یک همجنسگرای ایرانی است که طرح موضوع اقلیت‌های جنسیتی در ایران در گزارش نقض حقوق بشر را اقدامی مؤثر می‌داند.
این گزارش به هر حال یک پاگشایی اجتماعی بود برای اینکه حقوق دگرباش‌ها رو وارد بحث حقوق بشر بکنه، اما متأسفانه به خاطر مستند نشدن ستم‌ها و دادگاهی‌ها و جرایمی که برای دگرباش‌ها اتفاق می‌افتاد در ایران، متأسفانه ایشون هم نتونسته به چیزی استناد بکنه. در این گزارش شما می‌بینید نبود اون مستنداتی رو که باید وجود داشته باشه، ولی همواره جمهوری اسلامی اونها رو مخفی می‌کنه و اجازه مستندسازیش رو هم نمی‌ده.
آقای پرنیان همچنین پاسخ وزارت بهداشت را ناکافی می‌داند و از اجباری بودن عمل جراحی تغییر جنسیت برای ترانسکسوال‌ها به عنوان آخرین راه انتقاد می‌کند.
ایشون در واقع فرار کردن از پاسخ دادن در مورد دگرباشان جنسی. همونجوری که می‌دیم دگرباشان یک اصطلاح چتری و شامله که همجنسگرا، در واقع ترانسکسوال، دو جنسگرا و اقلیت‌های دیگه جنسی رو در بر می‌گیره. ایشون هیچ نکته‌ای رو در مورد همجنسگراها نگفت، در واقع فقط در مورد ترانسکسوال‌ها که اساساً به قوانین بهداشتیشون وارد شده که اجازه تغییر جنسیت دارن. اما نکته‌ای رو که ایشون نگفتن بحث اجباری بودن این عمل جراحیه، اینکه یک ترانسکسوال در ایران محکومه که تغییر جنسیت بده و بدنش رو زیر تیغ جراحی کسانی قرار بده که تجربه و امکانات پیشرفته‌ای در این زمین ندارن. من بعضا با دوستان ترانسکسوالان که صحبت می‌کردم، اونها به خاطر همین مسئله دوست داشتن که برن کشور تایلند. گویا کشور تایلند امکانات بهتری رو داره، پزشکان مجربی داره، ولی کمک‌های مالی که دولت در این زمینه به ترانسکسوال‌ها میده کفاف این اقدام رو که دارن برای تایلند ندارن.
در ایران جراحی آخرین راه علاج آنهاست، اما ظاهرا مشکلات اجتماعیشان پیش و پس از عمل فرق چندانی نمی‌کند. موضوع تنها قوانین سفت و سخت مذهبی یا سیاسی یا ایدئولوژیک نیست. در ایران فرهنگ عمومی هم جنسگرایی یا جنسیت بینابین را بیشتر به عنوان یک انحراف ارزیابی می‌کند. بسیاری از افراد پس از عمل تغییر جنسیت از خانواده و جامعه طرد می‌شوند، خودکشی می‌کنند و برای ادامه زندگی رو به فحشا می‌آورند. این صدای یکی از آنهاست.
از فامیلم کلن جدا شدم چون تعظم کردن، حالا با بچه‌ای که دست خودم عمل کردن با اینا دارم زندگی میکنم. من میرم تختابوز، عباس‌آباد، ولیعهد، این طرف اون طرف سیغه میشم یا جای دیگه سیغه میشم و مراد زندگی من میگذرم، خود فروشی میکنم.
با این حال اقلیت های جنسی هم امیدهای خودشان را به آینده ای عادلانه تر دارند.
چیزی که مهم هست این هستش که ما همیشه توی جامعه باشیم، همیشه اوت زندگی بکنیم تا به جامعه نشون بدیم که ما هستیم و این شاید باعث بشه که جامعه ما رو بپذیره.
ما زمان بدیم هم به پدر مادرامون و هم به همه آدمای دنیا که یه مقداری به هر سال دچار هوموفوبی هستن.
پرسش اینجاست که آیا در این میان دولت یا حکومت چه نقشی دارند؟
دولت وظیفه داره که آگاه سازی بکنه در مورد اقلیت ها، چه اقلیت های دینی، چه اقلیت های قومی، چه اقلیت های جنسی. اتفاق های خیلی دردناکی برای همجنسگراها و ترانسکسوال ها در ایران میفته.
اولین عمل تغییر جنسیت در سال 1365 در ایران انجام شد، زمانی که فریدون که بعدها به مریم ملکارا تغییر نام داد، پس از تلاش های فراوان موفق به دیدار آیت الله خمینی شد و با دریافت فتوای بی اشکال بودن عمل تغییر جنسیت توانست جنسیت خود را تغییر دهد. از آن زمان تا به حال هنوز طیف‌های مختلف اقلیت‌های جنسی در ایران از به رسمیت شناخته نشدن حقوق خود گلایه دارند.
گزارش فهیم خضرایی دری رو هم دیگه شنیدیم و ما تو ماج تاه باز با یک قسمت تازه از پارانویای خودش اکنون با ماست و میتونیم پارانویای تو ماج تاه باز رو در انتهای برنامه صبحانه با خبر امروز بشنویم.
Throw out the world's
lessons. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز خوش. مثل همیشه من توماج تاهباز در این مجله صبحانه با خبر با یه پارانویای دیگه با شما هستم تا هم گپی بزنیم، هم موسیقی گوش کنیم، تا هم از پارانویاهای روزمره صحبتی کرده باشیم، هم یه قطعه موسیقی گوش کنیم که میگن آنجا که سخن باز ماند موسیقی آغاز شود. حالا حکایت پارانویاهای روزانه ماست. گاهی این پارانویاهای روزانه ما در حد اینه که میگن آدم از این همه حرف زد و نقیض پارانویا میگیره. گاهی هم این حرفای زد و نقیض ظاهراً به موضوع خیلی مهمی مربوط نمیشن. ولی این فقط ظاهر قضیه است. این زد و نقیض بودن گاهی آدم رو حیران میکنه. صحبت از آمار میخوام بکنم و به خصوص چون تعطیلات نوروزی تموم شده این آمارم مربوط میشه به مسافرت‌های نوروزی. شما اگه تو ایران زندگی میکنین یا از اون دسته بودین که نوروز رو رفتین سفر یا از اون دسته بودین که اتفاقا نوروز رو ترجیح میدین هیچ جا نرین یا اصلا براتون مسافر میاد، به هر حال یه نگاهی به آمارای مسافرتی آمارای مسافرای نوروزی در واقع امسال بندازیم. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران میگه مسافرای نوروزی امسال 15-17% رشد داشتن. حالا این 2% اختلاف زیاد مهم نیست، اما همین سازمان تو یه جای دیگه ای گفته مسافرای نوروزی بیشتر از 6% رشد داشتن. و تازه کنار همه اینا معاون گردشگری ایران گفته مسافرای نوروزی تقریبا 34% رشد داشتن. حالا بذاریم کنار هم 15, 17, 6 و 34. شما ارتباطی بین این آمار میبینین؟ حالا بازم ممکنه بگین این چیز مهمی نیست، شاید هم همینطور باشه، اما مهمتر اینه که اگه در مورد چیزی به این سادگی آمارا اینقدر زد و نقیزن، به نظر شما چیزای پیچیده تر چجوری هن؟ حالا که امروز دوباره صحبت از سفر کردیم، اصلا ببرمتون امروز به سرزمین آفتاب، به آفریقا، از خواننده مراکشی مجید بکاس، افریکن بلوز. African blue, I got it in my
افریکن بلوزی که توماج تاهباز شما رو و ما رو به اون مهمون کرد. رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. آرزو میکنم امروز براتون روزی کاملا استثنایی باشه، پر از ماجراهایی که غیر قابل پیشبینی ان ولی هیجان آور و لذت بخش. من کیوان حسینی در پایان صبحانه با خبر امروز به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.